من بقیه ی آقایون رو دعوت کنم بیان داخل.
آقا میرزا یحیی
جانم،
چرا از آقایون نخواستی بیان مسجد؟
مگه خبر ندارین آقای تارومی؟ محمد درگاهی رئیس نظمیه خبر اجتماع روزهای جمعه در مسجد جامع میرزا مهدی رو به رئیس الوزرا رسونده.
یعنی از مکاتبات هم اطلاع پیدا کردن؟
خب اطلاع پیدا کنم، مگه خبط و خطایی انجام شده؟ اعتراض و اعتصاب علما علیه وهابیت در حادثه تخریب قبور ائمه بقی چیز پنهان کردنی نیست. به محمد درگاهی هم گفتم که ما کاری خلاف قوانین حکومت انجام نمیدیم.
عجب، یعنی به شما هم اعتراض کردن؟
بله، از نظمیه اومدن و گفتن دیگه درباره این فاجعه اظهار نظری نکنن.
هشتم شوال سال 1344 هجری قمری روزی است که فرقه گمراه وهابیت مراقد مطهر و نورانی اهل البیت علیهم السلام را تخریب نمودند و به هویت اسلام عزیز تاختند. لذا لازم است که همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی و مذاهب مختلف در این روز جنایات آنان را محکوم نمایند و همه با هم تجدید بنای این مشاهد عزیز و احیای سوابق درخشان اسلام را مطالبه نمایند.
درود بر شما همراهان خوب شبکه رادیویی معارف، صبح قشنگ شما عزیزان به خیر باشه. برنامه نگارستان دوستان خوبم با موضوع شرح زندگی شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی آماده پخش هست. حدودا 16 دقیقه با این برنامه همراه میشه.
دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
به نام خدای متعال و سلام به شما نگارستانی های عزیز.
در گذری در نگری، جز دل خوبان نبری. سر مکشه دل که از او، هر چه کنی جان نبری.
شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی در سال 1352 قمری در روستای نفتشال لفور از توابع شهرستان سوادکوه در استان مازندران به دنیا آمد. وی مقدمات حوزوی را در بابل آموخت. وی درباره اتفاقات دوران تحصیلش این چنین فرموده است: هنگامی که به 10 سالگی رسیدم در خود احساس عجیبی یافتم که هر طور شده به مناطق بزرگتری رفته به فراگیری علوم اسلامی بپردازم و خود را در راه رسیدن به علم مشتعل یافتم و به همین مقصود به اصرار از پدر خواستم که مرا به بابل، شهری که در آن زمان در حد خودش دارای حوزه علمیه نسبتاً بزرگی بود، ببرد. پدرم وقتی دید که تمام وجودم از عشق به تحصیل شعله ور است و حتی یک لحظه تاب توقف ندارم، مرا به بابل برد و نزد مرحوم آیت الله شیخ امان الله کریمی رحمت الله علیه، عالمی زاهد و وارسته بود، سپرد. مرحوم آیت الله کریمی رحمت الله علیه چون عالمی عامل بودند، در تربیت من نقش مهمی ایفا کردند و بسیاری از احکام اسلامی و دینی که مورد نیازم بود به من یاد دادند. آنگاه به تهران عزیمت کرد. بعد حدود 2 سال در تهران مشغول تحصیل بود. سپس عازم قم شد و حدود 7 ماه در مدرسه فیزیکی اقامت داشت. عشق به تحصیل چنان او را فرا گرفته بود که فقر و سختی‌های طاقت فرسای آن روزها را به راحتی تحمل می‌کرد. در این باره می‌گوید: ایامی بر ما گذشت که امکان به دست آوردن نان حتی به اندازه رفع گرسنگی هم فراهم نبود، اما تحمل آن برای کسانی که شیدای تحصیل علوم و معارف دینی بودند چندان مشکل نبود. تلاش و جدیت در تحصیل و مطالعه مداوم غالب اوقاتش را پر کرده بود، به گونه‌ای که زمان تحصیل و تدریس در شبان روز به 20 ساعت می رسید. استعداد سرشار و روح کنجکاوش به حدی بود که از محضر استادی به محضر استادی دیگر حاضر می شد تا مراحل کمال معرفت را با اخلاص طی کند. دقت نظر وی به گونه ای بود که یکی از مدرسان بزرگ حوزه فرموده است: من در عمرم طلبه دقیق و نظر مانند ایشان ندیدم. این زمانی بود که به تحصیل درس منطق مشغول بود و با سوالهای پی در پی استاد را به اعجاب وامی داشت. اوائل سال تحصیلی 1333 شمسی عازم مشهد مقدس شد و سطح عالی و مقداری از دروس خارج فقه و اصول را از محضر استادان و بزرگان حوزه علمی مشهد فرا گرفت. از جمله استادان وی، استاد عالی قدر و صاحب فضائل حضرت آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی رحمت الله علیه بود. مرحوم آیت الله قزوینی علاوه بر اینکه در فقه و اصول استادی ماهر و خبیر بود، در تربیت و تزکیه شاگردان نیز نقش بسزایی داشت. پس از حدود 6 سال تدریس و اقامت در جوار بارگاه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در سال 1339 شمسی برای ادامه تحصیل عازم قم شد و در حوزه مقدس آنجا در جوار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها تحصیل و تدریس را پی گرفت.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
از شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی آثار ارزشمندی بر جای مانده که مفتاح البصیره در فقه، استفتاءات، احکام جوانان و بانوان، ولایت فقیه و دوره کامل اصول فقه از آن جمله اند. حجت الاسلام المسلمین، نجفی نژاد.
مرحوم آیت الله صالحی مازندرانی یافته های علمی خودشون را همونطور که دعو علماست به رشته تحریر در می آوردند و برخی از آثار این بزرگوار که چاپ شده و در دسترس قرار دارد عبارت است از کتاب مفتاح البصیره فی فقه الشریعه که این کتاب در 3 جلد شرحی است مبسوط و استدلالی و البته همراه با نقد بر کتاب عروه الوثقا که با مدارک و مستندات دقیق ارائه شده، رساله توضیح المسائل، مناسک حج، استفتاءات و شرح بر کفایت الاصول آثار دیگر این شخصیت علمی است. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله می‌فرمودند که دوران پر افتخار حیات حاج شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی توأم با موارد و حکایات و نکات نافع و آموزنده زیادی است. ایشون عمر با برکتشون رو در خدمت اندیشه‌های صحیح و انگیزه‌های متقن اسلامی سپری کردند و یک عالم با عمل می‌توانیم این بزرگوار رو تلقی کنیم. می‌فرمودند که در یک حکایتی نقل می‌کردند که ما بیمار شده بودیم و عمل جراحی داشتیم. بعد از عمل می‌فرمودند من از بیهوشی که به هوش آمدم و سلامت خودم رو بازیافتم، با تمام وجودم، با تمام سلول‌های بدنم و با تمام شراشر وجود حمد و شکر پروردگار رو به جای آوردم. از آیت الله جوادی می‌فرمودند که این حمد در مرتبه اول اختصاص به وجود مبارک حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه دارد که آیه قرآن می فرماید و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این مقام در رتبه اول و در وهله اول اختصاص به اون بزرگوار دارد، بعد از او ائمه معصومین و بعد از ائمه هر کس که در مسیر اون بزرگواران حرکت کند به مقدار استعداد خود، به مقدار تهیه آمادگی و ظرف نفسانی خود می تواند از این لذت مقام حمد بهره‌مند شود.
بوی بهشت می شنوم از صدای تو، از صدای تو نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هرچه گل نفس آشنای تو، نفس آشنای تو.
شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی در کنار تحصیل و تدریس و تألیف در فعالیت‌های سیاسی نیز حضور داشت، بلکه آن را وظیفه شرعی خود می‌دانست و از همان دوران جوانی، یعنی در سال‌های 1331-1332 شمسی، با رفت و آمد به منزل مرحوم آیت الله کاشانی در تهران با مسائل سیاسی کشور آشنا شد. در بعضی از جلسات مخفی که شهید نواب صفوی رحمت الله علیه سخنرانی می‌کرد حاضر بود و نیز در متن مبارزات مردمی با دستگاه ستمشاهی پهلوی قرار گرفت. خاطرات خوبی از کودتای ننگین آمریکایی 28 مرداد و خیانت ملی‌گرایان را در ذهن داشت. با شروع نهضت امام خمینی در سال 1342 در صف مبارزان روحانیان وفادار امام خمینی قرار می‌گیرد و در این راه رنج‌ها و تلخی‌های فراوانی را به جان می‌خرد، اما هرگز خستگی به خود راه نمی‌دهد. با شرکت فعال در حرکت‌های سیاسی و مبارزاتی و حضور در بعضی از جلسات مخفی علمای آن زمان، بسیاری از اعلامیه‌هایی را که بر ضد نظام ظالمانه پهلوی بود امضا کرد. سال 1353 شمسی همزمان با دستگیری و تبعید عده‌ای از مدرسان عالی قدر، او نیز دستگیر و راهی زندان شد. در سالهای 1353 و 1354 شمسی در زندانهای مختلف از جمله زندان ساواک و شهربانی قم، قزل قلعه، اوین و قصر زندانی می شود. آیت الله صالحی مازندرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سمتهای مختلفی چون دو دوره نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از استان مازندران و حضور در مسئولیت قضاوت در برهه‌ای از زمان در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران بودند. علاوه بر اینها، هیچگاه از تعلیم و تربیت و هدایت مردم در مسیر انقلاب غافل نبود و در مناسبت‌های مختلف با صدور اطلاعیه و یا به حضور پذیرفتن قشرهای مختلف مردم و بیانات و رهنمودهای سازنده نقش مهمی در رشد و تعالی و هدایت آنها در این راه ایفا نمود. حجت الاسلام والمسلمین، نجفی نژاد.
ایشون علاوه بر تحصیل و تدریس و تألیف در مشهد و قم، در فعالیت‌های سیاسی هم حضور فعالی داشتند. در سال‌های 31 و 32 با رفت و آمد به منزل مرحوم قاصد ابوالقاسم کاشانی فی الجمله با مباحث سیاسی کشور آشنا می‌شوند و در متن مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی قرار می‌گیرند. با شروع نهضت رهبر انقلاب هم در سال 42 ایشون به کانون مبارزات میپیوندند و در سال 53 هم همزمان با دستگیری و تبعید عده‌ای از مدرسان عالی قدر حوزه قم دستگیر میشن و مدتی رو در زندانهای رژیم پهلوی و ساواک به سر میبردند. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله میفرمودند که خود ایشون نقل میکردند که بعد از مبارزاتی که ما در جریان انقلاب داشتیم و مقابله هایی که با رژیم منحوس پهلوی داشتیم، یک مقطعی دستگیر شدیم و به زندان افتادیم. بعد از زندان جناب آیت الله جوادی می‌فرمودند ما به دیدن ایشون رفتیم، بسیار مبتهج و خوشحال بودند و که ان باری که بر عهده ایشون نهاده شده بود رو به مقصد رسانده بودند و یک احساس آرامش و شکر و محمدت عجیبی داشتند. می‌فرمودند که این وظیفه رو ما ادا کردیم و اکنون فارغ البال هستیم و می‌فرمودن این هم از نشانه‌های مقام حمد است که در وجود ایشون تجلی کرده بود. مثال زیبایی ایشون از آیت الله جوادی در قالب مشکلات و موارد و صعوبت‌هایی که برای آقای صالحی مازندرانی پیش آمده بود ذکر می‌کردند و می‌فرمودند که خیاط رو اگر نگاه بکنید، پارچه‌ای که قیچی می‌کنه از یک نگاه ابتدایی از بین بردن این پارچه است، خدشه‌دار کردن و قطعه قطعه کردن اونه، اما هدفی که این خیاط در پی دارد از برش این پارچه ایجاد و تحقق یک لباس آراسته و مناسبی است که یک نفر از او بتواند استفاده کند. نجاری که نگاه میکنید قطعه های چوب رو برش میزند، برای آن است که یک میز تحریر یا یک وسیله چوبی مورد استفاده تهیه کند، و الا برش زدن بدون هدف در کار نجار مشاهده نمیشه. این بیماری ها، این صعوبت ها، این مشکلات و این موانعی که احیانا در مسیر زندگی مؤمن ایجاد میشود، زندان رفتن ها، مشکلات مریضی ها، گرفتاری ها، صعوبت هایی که پیدا می شوند، همه اینها به جهت آن است که انسان از مراحل، مشکلات و صعوبت ها بگذرد و در نهایت خالص و بی‌آلایش آماده لقاء حضرت حق شود. انسان مؤمن در این دنیا مشکلات و موانعی که به سر او می آید حکایت همون نجاری را دارد که چوب رو برش می زند برای یک هدف عالی تر، خیاطی که پارچه رو برش می زند برای یک هدف بالاتر و عالی تر. می فرمودن انسان صالح این چنین است، اگر بیمار می شه، اگر به زندان می ره، اگر مشکلاتی برای او پیش میاد، همه اونها برای آن است که بر قیمت و ارزش او اضافه بشه و در نهایت مهیای لقاء حضرت حق بشه.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی از همان ابتدا همگام با تحصیل در تهذیب و تزکیه نفس نیز کوشا بود و از استادان برجسته اخلاق کسب معنویت می‌کرد و بر ملکات خوب نفسانی خود می‌افزود. وی به گونه‌ای خود را با ادب اسلامی مزین نموده بود که هر کس با او همنشین می‌شد، به یاد خدا می‌افتاد و رنگ الهی می‌گرفت. آیت الله صالحی در عین تواضع بسیار با وقار بود، به طوری که نه در دام هزل و شوخی های ناروا گرفتار آمد، نه در ورطه خودپسندی و کبر سقوط کرد.
نگارستان.
جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی، این عالم فقیه، سرانجام در نهم شهریور 1380 برابر با 12 جمادی‌الثانی 1422 در زادگاهش درگذشت و پس از تشییع کم سابقه در ساری و سپس قم در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن.
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، درود و بدرود.
غنیمت شماریم لحظه ها را، غنیمت شماریم. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد. لحظه ها را غنیمت شماریم، لحظه ها را غنیمت شماریم.
درود بر شما همراهان خوب شبکه رادیویی معارف. دوستان خوبم، برنامه نگارستان رو شنیدیم، تقدیم شما عزیزان شد که در این برنامه پرداخته شد به شرح زندگی شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی. ممنون و متشکرم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان با این رسانه دینی در جمعه آخرین روز اردیبهشت ماه 1400، 31 اردیبهشت ماه سال 1400، مصادف با 9 شوال المعظم 1442 هجری قمری، کماکان در خدمت شما عزیزان هستیم و بهترین ها رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنیم. امیدوارم در کنار محافل گرم خانوادگیتون در حال گذراندن جمعه بسیار بسیار ناب و خوبی باشید و بهترین ها برای شما عزیزان رقم بخوره و هفته‌ای که در پیش رو داریم، هفته‌ای سرشار از موفقیت، بهروزی و شادکامی باشه برای تک تک شما ایرانیان خوب در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی، هر جا که هستید. خب دوستان عزیزم، در ادامه مجموع برنامه های این بخش، برنامه از دین میپرسم در این لحظه آماده پخش هست. استاد غلامعلی برامون میگن از باورها و خرافه ها از نگاه دین.
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم
چشم چشم خواهرم.
یادت نره ها، دیگه نگم ها. باشه داداش.
چشم خواهرم، چرا این همه اصرار میکنی آخه؟
خیالم راحت تر شد. انشالله امشب همه ی اهالی اون محل غذای خوب میخورن.
چشم حاج خانم چشم، فعلا کاری ندارین؟
من دیگه باید برم. خان داداش مواظب خودت باش.
چشم آبجی خانم چشم.
علی.
آقا رضا
جونم
بی زحمت ماشینو بردار آبجی خانمو برسون خونه.
نه آقا رضا نه ممنون.
حسن در خدمت.
نه ممنون خودم میرم. خیلی. شما برو به این کارا برس که مردم اون محل الان چشم به راه شما هستن.
حاجی جان در خدمتم. چی دستور میفرمایید؟
من رفتم. خداحافظ.
خداحافظ شما.
خداحافظ آبجی. خداحافظ. رضا بیا که کار امروزت هم در اومد.
خدا به خیر بگذرونه. بازم خواهرتون اومدن اینجا و برای ما کار خیر درست کردن.
بله. باید امروز زحمت بکشی و بری همون محل.
حاجی به خدا خسته شدم. آخه مگه شما بانی رسیدگی به مردم اون محل هستین آخه؟
آقا رضا بازم که دارید.
چشم حاجی جون. ببخشید. چشم. چشم.
عزیز جان با. یه نفر دیگه احسان میکنه، تو چرا ناراحتی آخه؟
میگم خوش به حال این خواهر شما. والله این بنده خدا اصلا چیزی هم برای خودش نگر میداره. سر هر سه ماه گوشت قربونی و مرغ و برنج و
خدا بهش عزت بده.
بله خدا زیادش کنه.
الهی آمین. آقا رضا میدونی که باید چی کار کنی؟
بله آقا، 4 تا گوسفند و 110 تا کیسه برنج.
باریکشنه.
ولی آقا
بله.
مگه شما وکیل وصی زندگی دیگرون هستید؟
لا اله الا الله.
میگم مگه شما ضامن زندگی اون مردمی؟ تا حالا براتون سوال نشده که اگه خدا دلش میخواست ثروت بده به اون بیچاره هم خب میداد دیگه؟
آقا رضا
شاید داره اونا رو با فقر و نیازمندی امتحان میکنه. ما تو کار خدا دخالت نکنیم.
شاید هم داره ما رو با مال و ثروتمون امتحان میکنه.
آخه مگه خدا بخیله که به بعضی از مردم نمیبخشه؟ به بعضی هم مثل خواهر شما این همه مال و ثروت.
استغفرالله. آقا رضا برو که دیگه زهر شد، برو.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلام علی، کارشناس مسائل اجتماعی و مذهبی.
بسم الله و الحمد لله و الصلاة على آل الله. بحثی که مطرح شد بحثی هستش که گاهی اوقات آدم یک صفتهای زشتی داره اما نمیخواد این صفتهای زشت خودش رو چیکار بکنه، فریاد بزنه، یا نمیخواد این صفتهای زشت خودش رو بیان بکنه. یکی از اونها بخله، خسیسیه. برخی از افراد اصلا سختشون هستش به هم دیگه حتی سلام بکنن. تو در روایتی داریم که بخیلترین مردم کسی هستش که در سلام کردن بخل ببرزه. خب این ها یه توجیهای میارن، از جمله میگن میدونید خدا همه چی داره، خدا رازقه، خدا قادره، خدا حکیمه، پس خداوند اگر به فلان شخص نبخشیده به من بیشتر بخشیده، حتما من صلاحیت داشتم، او صلاحیت نداشته. ولی خدا که در دستگاه الهی پول که کم نیستش، خدا میتونست به اون همچکار بکنه ببخشه. اصلا خدا دیدش که اگر به این پولی ببخشه این فرد چی میشه؟ طغیان میکنه. پس بنابراین بذار هم در همین فقر خودش باقی بماند. جالب اینه که در قرآن کریم همین توجیه نادرست آمده است. سوره مبارکه یاسین آیه 47 میفرماید آیا ما به کسی طعام بدیم اطعام کنیم که خدا اگر میخواست خودش به او اطعام میکرد؟ در این باره بیشتر صحبت میکنیم.
به تعبیر آیت الله جوادی آملی یه مطلب جالبی میفرمود، میگفت کسی که سر جلسه امتحان میشینه همیشه استراب و استرس داره. واقعیت اینه که ما تو این دنیا سر جلسه امتحانیم دائما و اصلا نمیدونیم جواب این سوالات چیه. خب گاهی وقتا این استراب و استرسی هم که تو زندگی به وجود میاد به خاطر این سوالاتی که نمیدونیم. ببین کسی که میدونه سر جلسه امتحانه دائما باید تلاش کنه. یکی از امتحانات خیلی بزرگ برای تقویت انسانیت ما کمک به فقراست. اگر این فقرا نبودن خیلی از ما اصلا بهشتی نمیشدیم.
اگر کسی تونست و کاری از دستش بر اومد برای خودش رو انجام نداد و فقیر موند، به نظر من اصلا کمک کردن به همچین آدمی جایز نیست. ولی اگر کسی داره تلاشش رو میکنه، زحمتش رو میکشه و روزیش شاید اونقدی نیستش که خدا براش مقدر کرده، حالا از این موضوع هم خیلی به نظرم جالب نباشه نگاه کنیم، ولی داره تلاششو میکنه و دریافتیش کمه، این آدمو خب من باشم هر مجوره بهش کمک میکنم.
ببین فقر در واقع به دو بخشه، یک وقت فقر میتونه امتحان الهی هم باشه، ولی در بعضی اوقات ممکن است که ما مقصر باشیم، خودمان مقصر باشیم در تدبیرمان، در این که چجوری زندگیمون رو مدیریت بکنیم، دخل و خرجمون رو دقیق مدیریت بکنیم. اگر مصارف ما، خرج ما بر اساس دخل ما باشه، اگر مدیریت ما درست باشه، اگر از اسراف و تبذیر و اینها خودداری بکنیم، در عین حال باز هم گاهی با مشکلات مواجه بشیم، ممکن است که این امتحان الهی باشه. ولی در کل اگر ما با اسراف، با تبذیر و همینطور با عدم توجه به معیارها و موازین زندگی خب دچار فقر بشیم، بله در اینجا ما خود ما مقصریم، چون تدبیر درست در زندگی اعمال نکردیم.
آره خب به نظرم دست خودشون هم هست، میتونن سرنوشتشون رو عوض کنن. خب اینم که ما کمکشون نمی کنیم از خسیسی و قساوت قلب ما هست.
خب برخی از عزیزان هم توجیهات خوبی رو در اینجا مطرح کردن. بحثش اینه که واقعا خداوند چرا به یه عده نبخشید؟ چرا به یه عده بیشتر بخشید؟ یا شما میبینید گاهی دو نفر واقعا از جهت ظاهری در یک جا کار میکنن، اما یه فردی مثلا یه معاملهی میکنه چند برابر سود میکنه، اون یکی اینطور نیست. چرا این اتفاقات میفته؟ چرا اینها اومدن این سؤال رو مطرح کردن که اگر خداوند میخواست خودش به اینها میبخشید، چرا ما باید به اینها ببخشیم؟ اشتباهی که این عزیزان میکنن این هست که اون اراده تکوینی خدا رو با اراده تشریعی خلط میکنن. اراده تکوینی چیه؟ خداوند این باران رو میفرسته، بهار میشود، پاییز میشود، باد میآید. این همون طبیعته که خداوند در این جهان آفرینش این گونه اراده میکنه و هر کدام اینها در سر جای خودش هست. یک اراده تشریعی هم خداوند داره، یعنی برخی از امور شایسته رو از مردم میخواد که انجام بدن، کمک به هم نوع بکنید، کمک به همسایه بکنید، کمک به فقرا بکنید، برای زن و بچه‌تون بخل نورزید. در روایتی داریم بدترین مردم کسی است که بر خانواده خودش تنگ بگیره. پس بنابراین خداوند، همون خدایی که ما رو امر به صلات کرد، امر به روزه کرد، همان خدا ما رو امر به زکات هم کرد. همه این موارد در کنار هم دیگه هست. چرا؟ چون همین بخشش ما، خداوند میخواد ما این کار رو انجام بدیم تا خودمون هم بزرگ بشیم. روایت زیبای امیر علیه السلام داره، میفرماید خذوا من اجسادکم وجودوا بها علی انفسکم ولا تبخلوا بها عنها، از جسم خودتون بگیرید، بر جان خودتون بیفزایید و در این گرفتن و بخشیدن بخل نورزید. و فردی که به دیگران کمک میکند در حقیقت داره روح خودش، جان خودش رو چکار میکنه؟ بزرگ میکنه. و فردی که میادش با خودش حرف میزنه اگر من کمک کنم فقیر میشم، همین حالت سبب بخل میشود. خیلی زیباست، امام کاظم علیه السلام فرمود با خودتون حرف فقر رو نزنید. چرا؟ وقتی که با خودتون حرف فقر رو میزنید، سبب میشود که بخیل شوید. انشاءالله که همه ما بیش از پیش انفاق کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین میپرسم. 329-10-551 و 2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553. درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف. دوستان عزیزم، برنامه از دین میپرسم هم تقدیم شما خوبان شد. انشاءالله که استفاده کافی رو برده باشید از این برنامه. باورها و خرافه ها از نگاه دین، موضوع بیانات ارزشمند حجت الاسلام استاد غلامعلی بود که این در این برنامه تقدیمتون شد. امروز ساعت 15:20 عصر بازپخش این برنامه تقدیم علاقمندان خواهد شد. اما دوستان خوبم، ساعت 9:30 است.
9:30 دقیقه زمان ناماشنایی هست. همه شما عزیزان منتظر هستید تا با برنامه تاج